دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
عرض سلام و احترام دارم به همه دوستان و یاران رسانه محترم میهن و عزیزانی که این برنامه را هم دنبال میکنن. در ابتدای مصری تحصیت عرض بکنم به خانواده مهسا امینی و دیگر خانواده های داغدار، اونهایی که عزیزانشون را دست دادن، و به همه مردم ایران. من قرار بودش که هر دو هفته با در خدمت شما باشم، ولی با توجه به از دست رفتن جان مهسا امینی یا شهادت او، به ذهن رسید یک برنامه متفاوت و مشخص رو تهیه کنم در اختیار شما قرار بدم. خب ما این روزا شاهد خشم و اندوه عمیق مردم هستیم نسبت به آنچه که نسبت به مهسا به عمل اومده. خب طبیعتاً این همان آتشی است که به اون بشکه یا انبار باروت افتاده است. مردم خسته و عصبانی از ستمهایی که در طول این چند سال، بیش از 40 سال، بر اونها روا شده است، فریادهای اعتراضی رو سر دادن. به درستی هم دارن تلاش میکنه و باید هم تلاش بکنن. همچنین در رسانه های جمعی و در فضای مجازی ما شاهد هستیم که نقطه نظرات متفاوتی رو از زوایای دید مختلفی تحلیلگران سیاسی در خصوص واقعه شهادت مهسا و ستمهای حکومت اسلامی بیان میکنن. اینها خب تاثیرگذار هستن در شکل‌گیری آگاهی مردم. من به ذهنم رسید که موضوع رو از زاویه دید دیگری بهش نگاه بکنم، و اون زاویه‌ای هستش که در زبان فارسی بهش توجه نشده. فرضیه که میخوام اینجا با شما عزیزان به اشتراک بگذارم این هستش که به موجب حقوق بین الملل، یعنی اسناد مشخصی که ما در حقوق بین الملل داریم، هم از حقوق بشر بین المللی تا حقوق بین الملل عمومی یا حتی حقوق بشر دوستان بین المللی، به عنوان مثال، به موجب حقوق بین الملل ما از طریق تفاسیر موسع extensive interpretations می توانیم توضیح بدهیم به طور بالقوه که بازداشت بانوان ایرانی توسط گشت ارشاد، نیروی انتظامی یا نیروهای خودسر یا حالا هر چیزی، این بازداشت ها می تواند به عنوان جنایت آدم ربایی یا بازداشت خودسرانه به حساب آید. این کل عرض بنده هستش. البته فرضیه مشکلی هست تا کجا اون بضاعت بنده یا استطاعت بنده بتانان اون را اثبات برساند رو نمیدونم، ولی خب برها تلاش میکنم. یک بار دیگه فرضیه رو عرض میکنم. بحث من این هستش که از طریق تفاسیر موسع، یعنی خواندن اسناد حقوقی مختلف، برقراری پیوندهای عمیق میان مفاهیم و پیامهای اونها و قرار دادن اونها در کنار نظریه‌های حقوقی، دکترین‌های اندیشمندان حوزه حقوق بین‌الملل و نیز رویه‌های قضایی یا حتی کارهای مثل فرضاً کمیته ناپدید شدگان اجباری، با در نظر داشتن همه این موارد ما میتونیم به تفاسیر متفاوتی از مفهوم آدم ربایی دست بزنیم که در برگیرنده بازداشت بانوان در ایران باشه. بنابراین فرضیه بنده این هستش که بازداشت نوعی جنایت آدم ربایی است به موجب حقوق بین الملل. و باز هم عزیزان مستی صبور باشن تا بنده بتونم عرضم رو به اتمام برسم. ببینید، نقطه شروع بحث برمیگردد به ماده 9. البته خوب هست شما به اعلامیه جهانی حقوق بشر نگاه بکنید. من فکر میکنم که در اینجا ما میتونیم به ماده 9 میثاق حقوق مدنی و سیاسی مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1966 مراجعه میکنه. ماده نوع مقاول نامه مذکور که ایران همان را پذیرفته است و طبق قواعد حقوقی بین الملل باید به آن متعهد باشد، این ماده بیان می‌دارد که هر انسانی، هر فردی حق برخورداری از آزادی و امنیت شخصی دارد. بنابراین هیچ فردی به دور از ترتیبات قانون رو مشخص کرده است نمی‌بایستی از این حق خود برخوردار باشد. این نقطه شروع بحث است. وقتی ما به این نقطه شروع نگاه میکنیم، حداقل چند نکته ریزتر به ذهنمون میتونه وارد بشه. اول اینکه همه انسان ها در هر کجا دنیا که هستن و صرف نظر از هر نوع مرام و مسلک و اعتقادی که دارن، میبایستی از حق آزادی و امنیت شخصی برخوردار باشن و دولت جمهوری اسلامی ایران هم این حق رو پذیرفته است به موجب میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ماده نو. دومین نکته این هستش که اگر فردی تحت شرایطی بازداشت بشود، آن بازداشت موسی مطابقه با ترتیبات قانونی باشد. یعنی طور نباشد که فرد رو خیام دستگیر بکنن با زور و نمیدونم انواع اصلاح رفتارهای وحشیانه اون رو داخل ونهای بیاندازن و اونها رو مورد حدک حرمت قرار بدن، بی حرمت به شخصیت انسانها بکنن و اونها رو فرزن به اون واحدی که در خیلون وزرا هستش و در جای دیگر منتقل بکنن. وقتی که میگه بایستی قانون نازل بر این باشد، منظور قانون حکومت اسلامی نیست، برای اینکه قانون حکومت اسلامی که از درون شریعت اسلام برآمده است نمیتواند دارای ویژگی های جهان شمول باشد. این قانون اساساً بهش میگن یونیورسال نیست، یونیورسالیتی نمیتونه داشته باشه. اون قانونی که ماده نوع میثاق حقوق مدنی و سیاسی نسبت به اون حساسیت دارد و تاکید میکند، قانونی هست که در اون معیارهای حقوق انسان رعایت شده باشه. یعنی قوانینی که توسط مجمع نمایندگان واقعی مردم از طریق فرایندهای انتخاباتی دموکراتیک و کاملا آزادانه شکل گرفته باشه. خب این نقطه اصلی بحث ما هست. لذا در این نقطه اصلی در آغاز فرضیه میبایستی حتما یادآوری نماییم که وقتی یک فردی بازداشت میشه، من اینجا از عنوان بازداشت استفاده میکنم، شاید هم شما بگید دستگیر میشه، اینا دوتا مفهوم متفاوت هستن. وقتی فردی بازداشت میشه میبایستی دید که آیا این بازداشت مبتنی بر دلایل محکم قانونی که خود اونها مطابق با معیارهای بشری هستن میباشد یا نه. دوم، نحوه دستگیری این فرد و انتقال او به محکمه قضایی آیا میتواند یا هرگز مطابق با معیارهای بشری که در واقع مرتبط هستن به شأن و حرمت حیثیت انسانی رعایت شده است یا نه. وقت بعدن ما میتوانیم بعد از این دو نکته ذهن خودم رو معطوف بکنیم به مسئله صلاحیت قضایی دادگاهی که میخواهد این افراد رو محاکمه کنه اگر فرضاً جرمی ارتکاب شده باشه. در این ارتباط دو دکترین مطرح بوده است که من اینها رو خدمت شما عرض میکنم، چون پیشتر توضیح دادم که اینها برای فارسی زبانان عزیز آشنا نیست در این مفاهیم. جامعه روشن فکری و اساتید محترم دانشگاه موضوع رو باز نکردم تا اونجایی بنده خبر دارم، لذا ممکن است یک مقداری برخی از اجزایش شاید بیانش برای بنده سخت باشه، ولی خب تلاش میکنم. دو دکترین وجود داره. دکترین اول میگوید که دکترین اول که البته منسوخ شده هستش، چون دکترین امروز حضور نداره. دکترین اول میگوید که هرگاه فردی بازداشت بشود، صرف نظر از اون فرایندی که بازداشت از درون اون عبور میکنه و اون فرد رو به یک دادگاه یا محکمه قضایی میرسونه، مهم نیستش اون فرایند تحت چه شرایطی صورت گرفته است، قانونی بوده است یا قانونی نبوده است. دادگاه میتواند صلاحیت خود را برای ورود به موضوع احراز بکند و اون فرد را مورد محاکمه قرار دهد. این داکترین یک اسم لاتین داره که من مایل هستم این رو اینجا بخونم برای شما، چون که خیلی سخته. میگه male captus bene detentus، این معادل لاتینشه، یعنی کسانی که در حوزه حقوق کار میکنن معادل انگلیسی برای این پیدا نمیکنن، معادل لاتین نوشته میشه. معناش همین هستش که کسی که male captus میشه، یعنی به شکل غیر قانونی بیرحمانه و غیرو فرد بازداشت میشه و به نزد دادگاه آورده میشه، دادگاه میتواند آن فرد را محاکمه کنه. و شما ببینید که این داکترین چقدر بیرحمانه و چقدر غیر انسانی هست و این هم دکترین هستش که در ایران امروز ما مورد اجرا هستش توسط اونهایی که به حکومت اسلامی و قوانین حکومت اسلامی اعتقاد دارن. در نظر داشته باشیم که در ایالات متحده آمریکا حتی تا سال 1989 این قانون جاری بود. فرضاً ما می‌بینیم که در همون سال 1989 FBI، دفتر تحقیقات مرکزی آمریکا، ماموریت میده از طریق معاون دادستانی آمریکا به FBI که FBI حق دارد کسانی رو که قوانین ایالات متحده امریکا رو نقض کردن در هر کجای دنیا که باشن، اگر به تعالی آنها رو دستگیر بکند به داخل خاک ایالات متحده امریکا بیاورد، آنها رو تحویل دادگاه بدهد برای رسیدگی به محاکمه. و خود همان دفتر دادستانی معاون دادستان امریکا به صراحت میگوید که فعالیت‌های فراسرزمینی که توسط قوانین داخلی مجاز شمارده شدن، یعنی ایالات متحده اونها رو مجاز برمی شمارد، حتی اگر با مفاد منشور ملل متحد، یعنی بند 4 از ماده 2 دال بر احترام به حق حاکمیت کشورها باشد، عمل انجام شده توسط ماموران FBI این کاملا قانونی هستش و دادگاه میتونه اون فرد رو مورد محاکمه قرار بده. متعینت داشته باشید که این داکترین بیشتر به جنایت‌های ببخشید به اقدامات و فعالیت‌های فرامرزی مربوط می‌شد که چگونه می‌شد فرد رو در بیرون از مرزها ربود، دستگیر کرد، به شکل آورد در داخل و اون رو محاکمه کرد. ایالات متحده آمریکا این رو تا سال 1989 پذیرفته بود و نسبت به اون عمل می‌کرد. کشورهای مثل استرالیا، مثل کوستاریکا، مثل زیمبابوه، مثل نیوزیلند، اونها همین قانون رو همین اخیراً اجرا میکرد. خب این قانون یا این داکترین میگوید که میشد فرد رو دستگیر کرد و نزد محکمه قضایی آورد. حالا نحوه دستگیری میتونه کاملا بیرحمانه باشه، غیر قانونی باشه، در مغایرت کامل با قواعد حقوق بشری باشد، فرد رو میتونه کتک بزنن، شکنجه بکنن و مسائل از این قبیل و همگونه که بر سر مهسا و حشاد هم آمد و افراد دیگری. البته این داکترین متمرکز بوده است در جهان تا حتی همین اواخر، یعنی دولت ها پذیرفته بودند که بنابر مصالح ملی و ضرورت های فرضاً امنیت ملی می توانند معیارهای حقوق بشری رو نادیده بگیرن، فرد را بربایند. پس ربودن انسان هر شکلی که باشد این مجاز هست و قانونی هست و اون فرد میتونه کشته بشه به دادگاه و فرضاً در قبال کار که انجام داده است مسئول شمرده بشه. خب این قانون جاری بود، هنوز هم خب در کشور ما که به نوعی اشغال شده است این قانون جاری هست. میبینی که همشون معتقد هستن که قانون اسلامی، اینها فرضاً این قانون ها با نظام مراعات نمی کنن و مثل اونها دستگیر کرد و هیچ قاعده و اصل و رفتار انسانی و شرافتمندانه هم مطلقاً بر آن ناظر و جاری نیست. مردم را با نهایت بی احترامی مورد توهین قرار میدن، حرمت انسانی اونها را نادیده میگیرن و اونها را داخل چیزی به نام ونهدت میکنن و در نهایت اون بقایی که ما سالهای سال هست که نازمون هستیم اتفاق میفته. این قانون یا این داکترین، داکترین اول که مثلا انوانش رو به لاتین خوندم، شاید مزایایی داشته باشه البته در دنیای امروز. به عنوان مثال وقتی شما میگید که آیشمن رو از آرژانتین میروبایم و به اسرائیل میارم تا مورد محاکمه قرار بگیره، این قانون کمک کننده بوده است. یعنی به این معنا که مهم نیستش که آیشمن چگونه روبوده شده است، آیا مبنا و پایه قانونی برای روبودن او وجود داشته است یا نه، یا حتی آیشمن مثلا در مسیر از زمانی که روبوده شده است تا آورده شدن به نزد دادگاه اسرائیلی هم فرضاً اون مورد احیانا فشار، شکنجه، کتک و غیره قرار گرفته است یا نه، پذیرفتن که آیشمن به دلیل اینکه فرضاً جنایت‌هایی رو مرتکب شده است در دوران جنگ جهانی دوم شایسته این هستش که به نزد دادگاه هدایت بشه. خب این یک داکترین هستش که مرسوم بوده در کشورهای زیادی، حتی من الان دارم می‌بینم از سال 1978 در کشورهای انگلیس، نیوزیلند، استرالیا، افریقا جنوبی، زیمبابوه، کوستاریکا و چند کشور دیگه این دیگه ملغا شده. یعنی ملغا شدنش یه امر جدید هست، یعنی قانون منسوخ شده یک قانون کاملا جدید هست که اخیراً از حیز انتفاع خارج شده. خب این قانون در بسیار از کشورها جاری است، در ایران امروز ما هم جاری هستش. اما این دکترین به دلیل اینکه قانون رو معرفی میکنه که نمیتواند نیازهای حقوق بشری و معیارهای حقوق بشری را پاسخگو باشد، مورد تردید بسیار زیادی قرار گرفته است. حالا من بیشتر به بعد فرامرزیش توجه دارم، ولی بعد بحث رو هدایت کنم به سمت درونمرزی تا بتونم فرضی خودم رو از طریق همچه که عرض کردم تفسیر موسع نامیده میشود به نوعی به اثبات برسون. خود قانون دستگیری افراد بنابر دلیل واهی و آزار و اذیت آنها، توهین به حرمت آنها، شکنجه و کتک زدن آنها، این قانون مورد تردید قرار گرفته بنابر تکیه بر اسناد حقوقی موثق و معتبر. به عنوان مثال میگویم اگر قرار باشد فردی رو در داخل خارج کشور رو بربایان با فرض اینکه اون فرد جنایتکار هم باشد، بفهمید خود این ربایش نقض حاکمیت ملی کشور هاست، گول که امر هست با نقض حاکمیت فردی اون انسان برای برخورداری از آزادی های شخصیش و امنیت شخصیش. به عنوان مثال وقتی که روح الله زم رو ربودن یا مسیح النژاد رو میخواستن بربایان، طبیعتاً این تردیدهای بسیار جدی در نزد حقوقدانان مطرح شده است که دولتی که میخواد عمل ربایش را طراحی کرده است و میخواد فرد را برباید و به نزد محاکم قضایی داخل خودش بیاورد، آن دولت مرتکب نقض حاکمیت ملی دیگر کشورها که از اصول بنیادین و برجسته حقوق معاصر میباشد شده است. به همین خاطر هستش که مثلا ما میبینیم که در خود ایالات متحده امریکا در سال 1992، خیلی جالب هستیم، در 15 ژوئن سال 1992 دادگاه عالی ایالات متحده امریکا یک حکمی رو صادر کرد و گفتش که هرگاه فردی ربوده میشود، البته در وضعیت فرامرزی، و به دور کشور آورده میشود برای رسیدگی به کاری که انجام داده است و در نهایت مجازات، این امر غیر قانونی هستش. حالا من به شما آدرس این رو عرض بکنم. یک شهروند مکزیکی در مکزیک توسط ماموران امریکایی ربوده شد از منزلش، با هواپیمای اختصاصی اون رو به تگزاس آوردن و اون رو به دادگاه سپردن تا محاکمه بشه. علتش این بود که میگفتن اون فرد حالا قاچاقچی بوده، باعث قتل فرزن یکی از ماموران مبارزه با مواد مخدر ایالات متحده امریکا شده و اون مستی به سزای عملش برسن. خیلی جالب هستش که دادگاه منطقه کیفرخواست دادستان رو رد کرد و بعدها دیوان عالی ایالات متحده امریکا هم اومد این رو، این کیفرخواست رو رد کرد و گفتش که مثل اون فرد به سرزمین خودش برگرد. اگر شما مایل باشید که به این کیس نگاه بکنید، لطفاً توجه داشته باشید به United States versus Alvarez Machian. Alvarez Machian in one case. وقتی که این رأی رو دادگاه عالی ایالات متحده امریکا صادر کرد، یک نگاه جدید، یک پنجره جدید باز شد به روی حقوق دادان، خواه اونهایی که وکیل هستن، اونهایی که قاضی هستن، اونهایی که فرضاً تئوری پردازان حقوق بین‌الملل هستن و غیره. اینها گفتن پس اون قاعده که میگوید افراد میشه دستگیر کرد و به دادگاه آورد، اون داد اون قانون یا اون داکترین دیگه باید حتما منسوخ اعلام بشه، چرا که فرایند دستگیری یا فرایند بازداشت به منزله نوعی آدم ربایی است و این آدم ربایی طبیعتا نمیتواند در درون مجموعه حقوق بین‌الملل یا حقوق بشر بین‌المللی جایگاهی داشته باشد، به اضافه این که معمولا عمل ربایش با توهین، با بیرحمی، با بی احترامی به شخصیت فرد، با آبروی فرد صورت میگیرد و در واقع گیرنده اقداماتی هستش که حتی میتونه شکنجه تلقی شد. یعنی شما اینطوری در نظر بگیرید که وقتی یک دختر بیگناهی رو فرزن شاده ها محصه امینی رو دستگیر میکنن و یک شاک به اون میدهن، اصلا خود عمل شاک دادن به اون فرد شکنجه تلقی میشد به موجب مقابلنامه بین‌المللی مقابله با شکنجه که متأسفانه جمهوری اسلامی ایران هرگز به اون ملحق نشده است. رأیی که دادگاه عالی ایالات متحده امریکا صادر کرد در سال 1992 این دریچه رو باز کرد به روی چشمان و دیدگاه متفکران حقوق بین‌الملل که بنابراین اون داکترین قدیمی که میگه بعد مردم رو دستگیر کنید، هر کاری میخواد بکنید، اونا ببرید به دادگاه و مهم نیستش که فرد چگونه دستگیر شده، برای چی دستگیر شده، به چه طریق دستگیر شده، به چه شکلی به دادگاه آورده شده است، این نمیتونه قانون انسانی باشد و مثل این رو منسوخ اعلام کرد. حتی این توافق وجود دارد که تصور کردن تهدیدی برای منافع ملی نمیتواند مبنای حقوقی باشد برای دستگیری فرد. اگر که شما در نظر بگیرید که ماموران گشت ارشاد یا قانونگذاران حکومت اسلامی میگویند که قانون عفت و حجاب آنگونه که خودشان مینامند، این قانون نسخ کردن نقض بشه، منافع ملی به خطر میفته، اونها از بحث منافع ملی استفاده میکنند تا بتونن اون دیدگاه های بسته و متسلل و دوگ گونه خودش رو به ساعت برسونن. این واقعی که در ایالات متحده امریکا اتفاق افتاد و یک موج جدیدی از اندیشه های حقوقی رو باعث شد که در جهان شکل بگیره به نفع انسان ها و در جهت دفاع از حقوق انسان ها، گفتش که نمی شود حتی با تصور این که فردی منافع ملی را تهدید می کند اون فرد رو دستگیر کرد، بازداشت کرد و منزل دادگاه. تا این اندازه جامعه جهانی نسبت به موضوع حساس شده و از همه مهمتر این که این تقریبا اجماع نسبی، من عرض نمی کنم که خیلی محکم و مطمئن، این اجماع نسبی رو میشه اینجا توضیح داد که اگر فردی بازداشت بشه با این رویه های وحشیانه که مصداق شکنجه است و بی تردید مصداق آدم ربایی هم هستش، این بدون هیچ گونه شک و شبهه‌ای در تضاد کامل هستش با مقررات حقوق بین‌الملل و حقوق بشر بین‌المللی که من بخشای از اون رنج خدمت شما توضیح میدم تا بتونم فرض خودم رو اثبات بکنم. خب ببینید، داکترینی که من قبلا خدمت شما عرض کردم، مل کپتوس بندیتنتوس، یعنی اون داکترینی که میگوید شما میتوانید مردم رو دستگیر بکنید، شکنجه بکنید، کتک بزنید، توهینشون بکنید، حرمت انسانشون رو زیر پا بگذارید، لگدمال بکنید، حتی جان اونها رو بگیرید و اون رو فرد برید به دادگاه، این دکترین امروزه در جهان دیگه مورد قبوله، هیچ محکمه حقوقی نمیتونه قرار بگیره. حتی اونهایی که میگن که مهسا فرزن قلب درد داشته است و به دلیل بیماری قلبی جان خودش را دست داده، اونها نمیتوانند در یک محکمه بین‌المللی استدلال بکنند که فرضاً کاری که انجام داد صحیح بوده است، بلکه اساس و پایه دستگیری یک فرد این خودش غیر قانونی تلقی میشد، چرا که مصداق آدم ربایی باید باشد و مصداق شکنجه. حالا من سعی میکنم اینها رو جزئیات شکنجه بیشتر خدمت شما توضیح بدم. ببینید، در سرزمین ها یا در جامعه و کشورهایی که توسط نظام های تمامیت خواه اداره می شود و از جمله در ایران امروز ما که توسط یک نظام تمامیت خواه مذهبی اداره می شود، یعنی علاوه بر تمامیت خواهی ابعاد ایدئولوژیک مذهبی هم بر اون استوار هست، با کمال درد آن قاعده منسوخ شده همچنان محل اجرا می باشد. برابر ملاحظه که خدمت شما عرض کردم و به خصوص با تکیه بر ماده 9 میثاق حقوق مدنی و سیاسی، ایرانیان مخالف ما نظام سیاسی میتونن این نوع استدلال ها را مورد توجه قرار بدن و سعی کنن دامنه های این استدلال ها را باز بکنن در نزد حقوقداران، در محاکم قضایی، در محافل دانشگاهی، در نزد نهضت های اجتماعی برجسته جهان و در اون شبکه های بحث رو باز بکنن و توضیح بدن که آنچه که در ایران ما اتفاق افتاده از همان آغاز انقلاب تا به امروز که بانوان محترم رو دستگیر میکنن با اون شکل فجیع و توهین‌آمیز، آنها رو به چیزی به نام دادگاه میآورن، اسمشن گذاشتن گویا کلاس آموزشی و غیره، این یک عمل آدم ربایی هستش و آن دکترین قدیمی که خدمتش عرض کردم این دیگه نمیده مورد عمل، مورد به صلاح چی بهش میگن وسوق جامعه جهانی امروز باشن. اما من هنوز هم خودم شخصا قانع نیستم نسبت به عرض خدمت شما دارم توضیح میدم، ناچار هستم که بیشتر کنکاش بکنم بگم چرا ما میگویم که بازداشت آدم ربایی است و نوع عمل شکنجه کردن است و این در مقایرت کامل با قواعد حقوقی دارد و تا تضاد کامل دارد با تعهدات حکومت اسلام ایران نسبت به میثاق حقوق مدنی و سیاسی. چه اصلا دیگری ما میتونیم اینجا مورد توجه قرار بدیم؟ و از اون اگر که طبیعتا دوست داشته باشم تن اسناد رو دانلود بکنه رو اینترنت یه نگاهی هم بهش داشته باشم. مثال بزنم، سازمان ملل متحد در سال 1988، یعنی خیلی هم دور نیست، هم اخیر هستش، قریب 34 سال پیش، یک مجموع اصول رو انتشار داد و تصویب کرد به نام مجموعه اصول برای حمایت از همه افرادی که بازداشت یا دستگیر می شود. این اصول که تقریبا در برگیرنده 38 قاعده حقوقی مورد توافق با ماهیت جانشمول در جهان امروز هستش، توضیح میداد که همه افرادی که مورد بازداشت یا دستگیری قرار میگن یا به حبس کشته میشن، اینها میبایستی با شیوه انسانی و با احترام به ارزش انسانی، کرامت و حرمت آنها باید رفتار بشن. من یک بار دیگه عرض بکنم، تمام بحث من این بودش که اسناد حقوقی وجود دارند که ما اسناد حقوقی رو میریم میخونیم، به رویه ها نگاه میکنیم، رویه های قضایی مخصوصا، رویه قضایی ملی باشد یا بین المللی باشد، و به این نتیجه میخواهیم برسیم یا این فرض به اثبات برسانیم که بازداشت بانوان در ایران به جرم بدحجابی یا حال عجزی این نوعی عمل آدم ربایی هستش و بعد عمل آدم ربایی رو من خدمتشون توضیح میدم که نوعی جنایت بین المللی هستش. خب برای این بحث هم تکرار کردم ما نیاز به تفاسیر گسترده و موسع داریم. قبل عرض کردم که ما به اسناد مختلف میتونیم مراجعه کنیم مثل ماده 9 میثاق حقوق مدنی و سیاسی، و در اینجا عرض کردم که در نهایت میتوانیم ما به مجموعه اصولی که برای حمایت از افراد بازداشت شده هستش هم مراجعه نماییم. این مجموع اصول که توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد، یعنی مجمعی که تمام کشورهای جهان از جمله جمهوری اسلامی هم از آن هستش، به موجب این مجموع اصول هر فردی که بازداشت می شود حتی اگر دلیل قانونی هم برای اون فتوا وجود داشته باشد، واسه با نهایت احترام و به معیارهای حقوق بشر مثل ما اون فرد رفتار بشه. علاوه بر این ما میبینیم که اسناد دیگری هم توسط مجموعه های بین المللی شامل سازمان ملل متحد اینها تصویب شدن. به فرض شما اگر که به استاندارد حقوقی به نام اعلامی حمایت از همه افراد در برابر ناپدید شدن اجباری که در سال 1992 به تصویب مجموعه سازمان ملل متحد رسید نگاه بکنید، میبینید که اون اعلامیه هم در بند اول خودش به روشنی بیان می‌دارد که هر گونه اقدام به مرد دستگیری یا حتی ناپدید کردن فرد، این بیشتر در توفا ناپدید شدگان است، مثل قطعای زنجیری که تو افتاد که شکل اجباری داشته باشد، این توهین به کرامت انسانی است، به شرف و حرمت انسانی است. و یک چنین اقداماتی به عنوان انکار اهداف منشور ملل متحد، به عنوان نقض فاحش حقوق بشر و آزادی های اساسی است که در اعلامیه چانون بشر و در منشور ملل متحد مورد تصویب قرار گرفت. این اعلامیه است که مجمع امید از سال 1992 صادر کرده است تا بتواند دولت ها را ملزم نماید، تلاش میکند دولت ها را وادارد که حتی اگر به موجب قوانینی هم، البته بازم من عرض میکنم قوانین ایران که ها نمیشه سوی گذاشت قانون، چون اینا قانون نیست، اینا ویژگی قانون رو ندارن. و من سعی کنم در یه درس خدمت شما بگم توضیح بدم که قانون یعنی چی، منظور ما قانون چیست. این اعلامیه توسط مجمع عمومی بیان میدارد که حتی اگر قانونی هم وجود داشته باشد و فردی مورد بازداشت قرار بگیرد، عمل بازداشت میبایستی بر طبق معیارهای مربوط به احترام به شرافت و حرمت انسانی صورت بگیرد. و اگر این امر اتفاق نیفتد، یعنی فرد مورد آزار و اذیت قرار بگیرد، این نقض فاحشه اهداف منشور ملل متحد و غیره هستش که خب جمهوری اسلامی متحد است و هم این کار انجام بده. اما جالبتر از همه این که ما میبینیم که اسناد حقوقی بین المللی دیگری هم پیداش هست که اگر ما اونها رو بخونیم و با این عرض که بنده کردم نابندی رو مچ بکنیم، پک بکنیم تو هم، وقت میتونیم اون تفسیر موثر رو اینجا بهتر به مرز نمایش بگذاریم. فرضاً ما میبینیم که یک مقابله نامه بین المللی بهشون کنوانسیون، یک مقابله نامه بین المللی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 2010، یعنی الان 12 سال عمرشه، انتشار یافت که دولت ها رو متعهد می نماید که از حقوق این افراد حتما حمایت به عمل بیاره. البته جمهوری اسلامی این مقابله نامه رو هرگز تصویب نکرده است، همون گونه که جمهوری اسلامی مقابل نامه حذف تبعیض علیه زن را تصویب نکرده است، همون گونه که جمهوری اسلامی مقابل نامه منع شکنجه و تنبیه جنایتکار را هرگز تصویب نکرد. در حال این معاهده هم باز در ماده یک خودش صراحت داره که هیچ کس نمی‌باید مورد فرزند ناپدید شده یه اجباری قرار بگیره. من اصلا سعی می‌کنم که یک کمی بیشتر این رو جمعش کنم، موضوع رو که بیشتر از این مستعد اوقات شما نشم. همین مقابله نامه اخیر که در سال 2010 به تصویب رسید و این یک سند حقوقی الزام آور است، این میگوید که هیچ نوع شرایط اضطراری، دوستان این رو بفهمید، هیچ نوع شرایط و وضعیت اضطراری نمیتواند توجیه باشد برای دستگیری این افراد. ما در نظر داشته باشیم دوستان که جمهوری اسلامی هرچند که این مقاومت را تصدیق نکرده است، ولی بسیار از مقاومت های مشابه از جمله میثاق حقوق مدنی و سیاسی رو پذیرفته است، به تصدیق قانون‌گذاری داخل رسانده است و اسناد بین المربوطه هم که در مجمع سازمان ملل متحد صادر شده است، اینها رو چون بخش از مجمع ملل متحد است به ظاهر پذیرفته است. لذا ما میبینیم که وقتی که به اسناد مختلف نگاه میکنیم، آرام آرام میتونیم این تیکه پاره های پازل رو کنار هم بگذاریم تا تون فرضیه که من شما عرض کردم رو آرام آرام توضیح بدیم و به اثبات برسیم و بگیم که حقوق بین الملل در دنیای امروز پذیرفته است، هم در رویه های قضایی، هم در اسناد حقوقی، هم در آراء متفکران حقوقی و هم در گزارشات آن محافل حقوق بین المللی مثل فرزن کمیسیون حقوق بین الملل. اینها پذیرفتن که تحت شرایطی که نقض حقوق انسان ها یعنی محروم ساختن انسان ها از آزادی و امنیت شخصی که در اتفاق بیفتد، این میتونه در واقع نوعی جنایت بین المللی باشه. و در اینجا در بحث که من عرض میکنم، هرگاه که بانوان مورد بازداشت قرار بگیرن با اون شیوه های قرن وسطایی و بسیار بربرگونه و نادرست، این چیز نمیتونه باشه مگر ربودن انسان. این دو نوع ربایش هست. یک نوع ربایش هست اینکه فرد رو سعی میکنن فکر و اندیشه و وجدانش را بربایند و به مسلخ بکشانند، و از دیگر سو سعی میکنن جسم او رو و بدن او رو هم حتی بگیرن و با اون وضعیت اسفبار در مسیر نوعی شکنجه روی روانی او رو هم ازش بربایند. خب جامعه بین المللی ما نگاه میکنیم میبینیم که همه اینها در کنار هم قرار داده. وقتی ما اینها را سعی کنیم که خط ربطش رو من بیا وصف بکنم، خیلی مفصل بعد صحبتش، نه به این سادگی که من خدمتش مرز بکنم، ذهن ما رو معطوف به این مسئله میکند که پس بازداشت بانوان زیر عنوان چیزی به نام ارشاد یا افاف هر چیزش باشد، این بی‌تردید عمل آدم رو باییست و عمل آدم رو بایی نوعی جنایت بین است. حالا من میتونم یک بعد دیگر روی قضیه باز بکنم و به دوستان عرض بکنم که اگر شما به بند 11 ماده 7 اساسنامه روم دادگاه بین المللی کیفری هم عنایت بفرمایید، اونجا گفته شده است که اگر اقداماتی که از یک دولت صورت میگیرد موجب اذیت و آزار جدی روحی و جسمی به فرد باشد، این عمل انجام شده توسط دولت مربوطه، حتی جنایت علیه بشریت هست. حالا شما اینت بفهمید عرض بنده رو. اگر ما بگوییم که بازداشت بانوان نوع آدم ربایی هست و این جنایت میباشد به موجب اسناد که ما شما عرض کردم، به موجب رویه هایی که صورت گرفته است، و اگر این بحث رو ما در کنار مفاد بند 11 ماده 7 اساسنامه روم قرار بدهیم، می توانیم به صراحت و با قاطعیت و با کمترین تردید، حالا شاید تردید وجود داشته باشه، با تردید کمتری توضیح بدهیم که بازداشت بانوان نه تنها نوعی جنایت آدم ربایی است که خدمت شما عرض کردم، بلکه حتی می تواند جنایت علیه بشریت باشد به موجب بند 11 ماده 7 اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی. از فهمی تا بحث رو من خلاصه بکنم به صورت پوینت فور و خیلی ساده. وقتی که ما همه چیزها رو کنار هم قرار میدیم، این اسناد حقوقی، رویه ها و غیره، ببینیم که گویی حقوق بین الملل معاهداتی قرار دادی و حقوق بین الملل عرفی یعنی رویه های دولت ها که در طول زمان اتفاق افتاده است و داره تکرار می شود، البته کشورهای متمدن یا به طبع کشور توسعه یافته دموکراتیک، هم حقوق بین الملل عرفی بشکن کاستومر اینترنشنال لا و هم حقوق بین الملل معاهداتی پذیرفتن که یا ما می توانیم استدلال بکنیم و بپذیریم و بقبولانیم به جامعه حقوق جهانی که بازداشت بانوان از طریق این تفاصیلی که ما داریم ارائه میدیم و به کمک اسناد موجود، این نه تنها نوعی آدم ربایی است که جنایتی بین المللی است، بلکه لایه‌ای همپوش و متداخلی دارد با جنایت علیه بشریت. حالا من بحثم میتونم خیلی ساده خلاصه بکنم. اول، عملی که در ایران اتفاق میافتد، اقدامی که در ایران اتفاق میافتد، یعنی عمل دستگیری بر مبنای اتهامات واهی، امروزه هیچ گونه جایگاهی در حقوق بین الملل معاصر ندارد. بنابراین بازداشت بانوان، نقض فاحش حقوق فردی آنان و نقض کامل امنیت شخصی آنان و البته خانواده هایشان می باشد. و این را حتما تأکید بکنم، هم بانوان و هم خانواده هایش. دو، از آنجایی که این نوع دستگیری ها، بازداشت ها و این حتی حرمت ها موجبات آزار و اذیت روحی، احساسی و روانی و جسمی اون افراد بیگناه را باعث می شود، خودش می تواند مصداق شکنجه باشد که ما رو می تونیم در یک جلسه زیر عنوان مقابل نامه مقابله با جنوساید بیام رو توضیح بده. سه، از اونجایی که دستگیری خانم ها یا بازداشت بانوان بخشی از یک برنامه هدفمند و مستمر از سوی جمهوری اسلامی هستش، یعنی امر دفعی نیست، یعنی بخشی از یک برنامه هدفمند هست که از گذشته صورت گرفته است و سعی کرده است تا هویت نیم از جمعیت ایران رو به مسلخ بکشاند و نابود بکند، این تبدیل شده است به یک وضعیت. در حقوق بشر بهش میگن، در حقوق بشر بین‌المللی میگن وضعیت، یعنی شرایط تبدیل شده به یک وضعیت، وضعیتی که به موجب آن نیم از جمعیت ایران گرفتار این مصیبت شده است. بنابراین آنچه که دولت جمهوری اسلامی یا حکومت اسلام داده است بکنم انجام میدهد باز غیر قانونی، وحشیانه، غیر انسانی و میتواند مصداقی بر جنایت شکنجه و جنایت آدمربایی، حتی به باور من میشه تحت شرایطی توضیح داد که جنایت نسل کشی است، فرقی که یک بخش بزرگی از جمعیت جامعه رو سعی میکنه از بیان هویت آزاد خودش به یک انسان محروم بسازد. حتی این بحث خیلی سختیه، ما مسئله جایی مفصل راجع بهش صحبت میکنیم. خاطرم نیست چند بار گفتم، حالا بگیم چهار. همطور که عرض کردم، عمل دستگیری علاوه بر اینکه در زمره جنایت آدمربایی قرار میگیرد، بی تردید در ردیف جنایت شکنجه هم قرار میگیرد. من دوستان دوره تاکید بکنم برای اینکه اصلا این رعب و وحشتی که میاندازن و این دختران معصوم بانوان بیگناه رو با اون شکل فجیع دستگیر میکنن و بهش احترام میکنن، مستاق مشخص و روشن و واضح شکنجه کردن است که به موجب حقوق بین‌الملل به عنوان زیر عنوان قواعد معروف یوس کوژنس، من قبل اینها رو در عرضم توضیح داده بودم، نوعی جنایت بین‌المللی هستش. و وقتی که ما میاییم این موارد رو با هم دیگه در کنار هم قرار میدیم، میتونیم حتی استدلال بکنیم که بازداشت بانوان، حتی استدلال در جهت اثبات فرضیه‌ای که بنده داشتم، فرضیه این بودش که دستگیری یا بازداشت بانوان نوعی عمل آدمربایی است، اگر ما تونیم دست به تفاصیل موسع بزنیم و اگر این آدمربایی تلقی بشود طبیعتاً یه نوع جنایت بین‌المللی است. حالا من عرضم رو بازی بده که اینطوری ادامه میدم در آخرین جملاتی که خدمت شما عرض میکنم و اون هستش که حال اگر ما این نوع دو نوع جنایت رو، یعنی جنایت آدمربایی و جنایت شکنجه رو ارتباط بدهیم، یک بار دیگه عرض میکنم به بند 11 ماده 7 اساسنامه روم دیوان کیف بین‌المللی، میبینیم که اینو جنایت یک بعد سوم بهش اضافه میشه، اون جنایت علیه بشریت. پس دستگیری بانوان به موجب فرضیه‌ای که بنده اینجا میخوام خدمت شما عرض کنم، حتی ممکن است فرق قدانان بیان بگن تو اشتباه گفتی، اینطور نیست و بنده هم میپذیرم، اگر که بشه جای بشه این چست را استدلال کرد بنده میپذیرم، ما سر اناد نداریم و کسی باید قسمانی هستش که بیم توضیح بدیم که مسئله چی هستش. که من خیلی هم امیدوار هستم که مبارزان، رهبران گروه های سیاسی یک مقدار زیرشون درگیر در موضوعات هم بنمایند، میتونه مفید واقعا باشه برای رشد اندیشه. حالا ما اینجا وقتی میام به اون فرضی اولی که من عرض کردم با هم تفاصیل محسن نگاه میکنیم، میبینیم که عمل به صلاح بازداشت بانوان زیر عنوان نمیدونم حالا هر چیزی افت غیر و اسمش رو گذاشتن، یک ستزل یک مثلث رو ایجاد میکنه که در یک سوش جنایت آدمربایی قرار داره، در یک سوش جنایت شکنجه قرار داره و در سوی دیگرش جنایت علیه بشری. من برای اینکه عرض خودم رو به اتمام برسونم خیلی ساده خدمتشون توضیح بدم که گروه کاری مربوط به بازداشت‌های خودسرانه در یک گزارشی که در سال 1992 ارائه کرد توضیح میده، میگه که وکلای حقوقی و همچنین متفکران و نظریه پردازان حقوقی، من وکیل نیستم ولی نظریه حقوقی رو بلدم، برای من تو اون ردیف قرار میگه، این ها باید توجه داشته باشن که قواعد حقوقی موجود در حقوق بین الملل برای اصلاح و جلوگیری از نقض فاحش حقوق انسان ها میبایستی قطعا مورد توجه قرار بگیره و این موارد نقض مستی به نزد دادگاه ها کشته بشه. البته خب ما چون میدیم که در ایران یک چنین دادگاه های وجود نداره، اگر بتوانیم این تفاصیل رو به کار بگیریم و اونها رو باز بکنیم و این فرضیه ها رو به نمایش گذاشته و به اثبات برسانیم که مسئله دستگیری و بازداشت بانوان و شکنجه کردن اونها یک عمل ساده نیست، بلکه یک نوع وضعیت هست، بازم عرض بکنم وضعیت هست که یک مثلث، یک جنایت وجود میداره، سزل ربودن انسان ها، شکنجه آنها و جنایت علیه انسانیت آنها باشد، من فکر میکنم راه های متفاوتی برای برخورد اون پدیده و حتی شاید در این چهار متفاوتی برای علاقمندان و اونهایی که در مسیر راه های بخش دارن مبارزه میکنن باز بشه. امیدوار هستم که دوستان این عرضه‌بنده خیلی کوتاه البته هست، سعی کردم کوتاهش کنم، مفید بوده باشه. اگر که پرسشی چیزی هستش یا اگر من در جایی خطا کردم ازتون تقاضا میکنم به بنده یادآوری کنم، از طریق ایمیل خیلی خوشحال میشم. خیلی متشکرم.